ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 14 اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 4 مارس 2021 میلادی، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود شنوندگان ارجمند، وندی شرمن گزینه جو بایدن برای معاونت وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سنای این کشور گفت شرایط ژئوپلیتیک منطقه در سال 2021 نسبت به سال 2015 تغییر کرده و به توافقی محکمتر از توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران نیاز است. به گفته خانم شرمن، این باید بخشی از یک رویکرد جامع برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. وندی شرمن در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما معاون سیاسی وزیر خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در جریان دستیابی به توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته گفت ایران در مسیر اشتباهی در حرکت است و برنامه هسته‌ای خود را خطرناک‌تر کرده است. این در حالی است که ایران با صلح‌آمیز خواندن برنامه هسته‌ای خود می‌گوید ابتدا آمریکا باید به تعهدات خود در قبال برجام بازگردد. از سوی دیگر، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه خطاب به کشورهای اروپایی گفت آژانس جای کارهای سیاسی نیست و باید کار فنی را دنبال کند. روحانی بار دیگر با 100% صلح‌آمیز خواندن اقدامات هسته‌ای تهران گفت ایران مایل است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به راحتی فعالیت‌های نظارتی خود را انجام دهد و اگر آژانس با اقدامات دلخواه خود فاصله دارد، این اشکال به آمریکا باز می‌گردد. در روزهای اخیر قدرت‌های اروپایی پیشنهاد کردند که ایران و آمریکا گفتگوهای غیررسمی درباره نحوه اجرای کامل برجام را شروع کنند، اما این پیشنهاد با مخالفت ایران مواجه شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سفارت ایران در مسکو سومین محموله واکسن روسی شامل 200,000 دوز را تحویل گرفته و این محموله روز پنجشنبه به تهران منتقل می شود. هفته گذشته نیز یک محموله واکسن ساخت چین شامل 250,000 دوز واکسن سینوفارم وارد ایران شده است. این میزان واکسن وارد شده به ایران تنها بیش از 300,000 ایرانی را می تواند واکسینه کند. سخنگوی کاخ سفید در پی مرگ یک پیمانکار آمریکایی در جریان حمله موشکی به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق گفت که واشنگتن در حال ارزیابی پیامدهای این حمله و شناسایی عاملان آن است. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی است، روز چهارشنبه با چندین راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های امنیتی غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد این موشک‌ها مدل آنچه که آرش خوانده شده ساخت ایران است. سخنگوی کاخ سفید درباره این حمله که به ایست قلبی و مرگ یک پیمانکار آمریکایی منجر شد گفت اگر تشخیص داده شود که واکنش بعدی ضرورت دارد، بر اساس شیوه و زمانبندی خود اقدام خواهد کرد. آنتونی بلینکن روابط واشنگتن با پکن را بزرگترین چالش قرن 21 خواند و قول داد رفتار ایالات متحده در مقابله با چین از موضع قدرت باشد. وزیر خارجه آمریکا در اولین سخنرانی مهم خود گفت دولت جو بایدن دیپلماسی را بر اقدامات نظامی ترجیح می‌دهد و در برابر چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و کووید 19 با جهان همکاری خواهد کرد. از سوی دیگر در ادامه تنش‌های لفظی میان مقام‌های چینی و آمریکایی، شی جین پینگ رهبر چین با بیان اینکه شرق در حال پیشرفت و غرب در حال زوال است، آمریکا را بزرگترین تهدید برای امنیت کشور خود دانست. و اینکه سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن بامداد پنجشنبه از شلیک یک فروند موشک قیام 2 به سوی کمپانی نفتی آرامکو در جده عربستان خبر داد. یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها در یک پیام توییتری ادعا کرد که این موشک به هدف خود اصابت کرده است. این در حالی است که رسانه‌های حکومتی عربستان سعودی می‌گویند موشکی که به سوی جنوب این کشور شلیک شده نابود شده است. ادعای تازه شورشی‌های شیعه یمن در حالی منتشر می‌شود که ایالات متحده روز سه‌شنبه از تحریم دو تن از فرماندهان این گروه خبر داد.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. ادامه هشدارهای کرونایی و کندی واکسیناسیون در کشور. حکم بدوی انحلال یک جمعیت خیریه قدیمی غیر دولتی. متهم کردن وزیر اسرائیلی جمهوری اسلامی را به تروریسم زیست محیطی به دنبال نشت نفت در آبهای نزدیک اسرائیل.
سازمان اطلاعات خارجی و داخلی، اطلاعات ارتش و اینا گفتن که چطوری یه خانمی که وزیر محیط زیست و یه سیاستمدار یه همچین نتیجه رو میگیره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نگرانی‌ها از وضعیت سرایت ویروس جهش‌یافته در کشور همچنان بالاست و به گفته مسئولان بهداشتی این ویروس در کشور می‌چرخد و هر روز استان‌های بیشتری را درگیر می‌کند. کادر پزشکی معتقد است بهترین راه در حال حاضر برای جلوگیری از غالب شدن ویروس جهش‌یافته اعمال محدودیت‌ها و همزمان افزایش واکسیناسیون است که تا این لحظه امیدی به هیچ کدام وجود ندارد. برنامه واکسیناسیون به کندی پیش رود و به رغم هشدارهای پی در پی پزشکان اطلاعی از اعمال محدودیت‌ها نیست. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، تازه ترین تحولات رو از تو بشنویم.
سلام به تو بکتاش و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی این روزها واقعا بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهش یافته در ایرانه، اما بدترین منطقه و به نوعی وخیمترین منطقه الان خوزستان هست. وزیر کشور وضعیت خوزستان رو دو روزه که ویژه اعلام کرده. سخنگوی ستاد مدیریت کرونای خوزستان دکتر ابوالنژادیان امروز میگه که یک سوم کسانی که دارن در این منطقه جان خودشون رو از دست میدن فقط 24 ساعت توی بیمارستان دووم میارن و این آمار رو خیلی نگران کننده میخونه و میگه که بار مراجعه به مراکز درمانی بسیار زیاده. به لحاظ افزایش تخت بیمارستانی میگه که ما تحت فشاریم و میگه به صورت شبانه روز داریم تلاش میکنیم تعداد تخت‌ها رو بیشتر کنیم، تجهیزات مورد نیازمون رو فراهم کنیم. همه اینها در حالیه که دیروز سعید نوگی وزیر بهداشت گفت که ما تخت‌های بیمارستانی در خوزستان رو افزایش دادیم و کمبود دستگاه اکسیژن هم رفع شده، اما ظاهرا گزارش‌هایی که از اونجا میاد این رو نمیگه. با همه اینها شرایط و تقاضاهای مکرر برای قرنطینه و تعطیلی این استان وجود داشته از طرف کادر درمانی، اما استاندار خوزستان باز هم امروز گفت که قرنطینه و تعطیلی این استان منتفیه و تنها موردی که هست اینه که همین تعطیلی دو هفته‌ای برای مرزهای خوزستانه که اون هم میدونی باز هم کامل مرزها بسته نشد، که حتی صدای آقای نمکی وزیر بهداشت هم در اومد. آقای ابوالنژادیان امروز اعلام میکنه ما فقط 123 پرستارمون به کرونا مبتلا شدن و در واقع کادر درمانمون با این ویروس درگیره و میخواد که در واقع سهم بیشتری از واکسن رو وزیر بهداشت برای این استانی که اینقدر شرایطش وخیمه در نظر بگیره. از خوزستان اگر بریم بعدش به تهران سری بزنیم، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا امروز در تهران هم داره هشدار میده و میگه که این ویروس جهش یافته در تمام کشور چرخیده، تغییراتی کرده، در مرگ و میر وجود داره، کوتاه شدن شدت بیماری و وخامت حال بیماران رو درباره این ویروس جهش یافته میگه و میگه باید پیش از پیش مراقبت بکنیم. و اشاره میکنه به اینکه بیماران در واقع کسانی که به بیمارستان مراجعه میکنن دیر مراجعه میکنن و این کار رو سخت میکنه. البته این حرف رو حتی در خوزستان ما میشنویم، در همه جا میشنویم. کوتاه باید بگم مردمی که دیر مراجعه میکنن به نوعی متهم میشن به این بحث بیمارستان هراسی، اما ما خودمون به عنوان رادیو فردا تونستیم با شهروندانی صحبت کنیم که حتی مسئله پول داشتن، چون بیمارستانانی هستن که در همون لحظه اول تقاضای پول میکنن تا حتی 30 میلیون برای که بستری بشن. و بعد هم باز از این ماجرا بگذاریم، بیشترین بحث الان که دکتر زالی هم صحبت میکنه و میگه که تنها کاری که میتونیم الان بکنیم این هستش که باید هرچه زودتر کادر درمان و گروه های پرخطر در تهران واکسینه بشن تا ما کمتر دوباره دوچار گرفتاری ها بشیم، چون این کادر درمانی که هنوز واکسینه نشده به شدت هم خسته است و احتمال اینکه از پا بیفته در واقع زیاده.
کیانوش، امروز قرار است سومین محموله واکسن اسپوتنیک وی روسیه وارد کشور بشه. آیا آمار و ارقامی هست که چه تعداد واکسن تا به حال وارد کشور شده و چه تعدادی در ایران، چه میزانی واکسینه شدن؟
واقعیتش اینه که مسئله واکسن برعکس همونطور که تو هم میدونی واقعا چشم پر آب مردمی هست که به هر دلیلی جلوی بسیاری از واکسن‌های معتبر رو همونطور که میدونی بعد از حرفای علی خامنه‌ای گرفته شد. به هر حال ایران تا این لحظه فقط تونسته واکسن روسی و چینی وارد کنه، 20,000 تا وارد کرد و بعد یک محموله دوم 200,000 تا، امروز 200,000 تا دیگه و 250 تا هم که در واقع چینی داشتن. یعنی در واقع در کل ایران یه چیز حدود مثلا بگو 6، من الان اگه بخوام جمع بزنم ذهنن مثلا 620 مثلا وارد کرده، که از این میزانم تا اونجایی که ما میدونیم 20 بالای 20,000 نفر تونستن واکسینه بشن. و حتی این کادر درمانی که در حتی اولن در جاهایی مثل خوزستان که دارن جان خودشون رو از دست میدن، حتی دوز اول واکسن رو نتونستن دریافت کنن. حالا این وسط هم که مدام حرفای این هست که وکلا میخوان اولویت داشته باشن، خانواده شهدا حتی والدینشون میخوان که اولویت داشته باشن، پلیس اومده وسط میگه ما میخوایم اولویت داشته باشیم. در مورد این هم دولت ایران با همه صحبتایی که وزارت بهداشت میکنه هیچ حرف شفافی نزده تا الان که اولویت بندی‌ها به چه صورت خواهد بود، علاوه بر این کندی که در زدن واکسن وجود داره.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک نهاد خیریه قدیمی و غیر دولتی در کشور که به اسم جمعیت امام علی معروف است، با اشاره به حکم بدوی صادره جهت انحلال آن نهاد، ادعای انحراف خود از اهدافش را رد کرده و خواهان تشکیل یک گروه کارشناسی برای بررسی فعالیت‌های مدنیش شده است. گزارش ها درباره حکم بدوی انحلال جمعیت نام برده اخیراً منتشر شد. رضا علیجانی، کارشناس مسائل سیاسی در فرانسه، با ماست. آقای علیجانی، این انجمن نیکوکاری سابقه قدیمی داره، نزدیک به 2 دهه است فعالیت داشته. چه شده که پیشتر رئیسش بازداشت شد، مدتی در حبس بود و پس از آزادی اینک حکم بدوی صادر شده برای انحلال این جمعیت؟
با سلام، این سوالی در واقع باید حکومت ایران پاسخ بده. جمعیت امام علی پرونده بسیار روشنی داره، مورد اعتماد بخش مهمی از مردم و جامعه مدنی است، فعالیت های بسیار مفیدی داشته در رابطه با کودکان کار، زنان بی سرپرست، معتادان، در حوادث اجتماعی بسیار روشن هست. یه جمعیت ببخشید غیر سیاسی و واقعا یک لکه تاریک و ننگ برای دولت روحانی و وزارت کشورش هست که میگفت به دست به سر نزدیم، به دست و پا هم زدیم. اما ریشه اصلی برخورد با این جمعیت و نهادهای مشابه مثل دراویش، مثل فعالان محیط زیست، بیگمان من به هراس حکومت از هر نوع تشکل و ارتباط بین مردم برمیگرده و این هراس هم ناشی از دو تا امره. در ایران حکومت اقلیت بر اکثریت داریم، یعنی یه اقلیتی اکثریت رو گروگان گرفته، میخواهد اکثریت اتمیزه باشه، هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن و اقلیت طرفدار حکومت متشکل باشه. به خصوص از اعتراضات 96 و 98 به بعد این اکثریت قبلا رو طبقه متوسط حساس بودن، حالا رو فقرا حساسن. و عامل دوم نگاه توطئه محوره که خب همه ایرانی ها نگاه دشمن محور و توطئه و این که حتی به جمعیت امام‌علی اتهام زدن در سالهای قبل که با کسینجر و نهادهای غربی همکاری میکنه، مثلا به ازدواج کودک همسری مخالف هست و اینها رو متهم میکنن به این که شما تحت عنوانی که سیاسی نیستید دارید اسلام اجتماعی، چون ببینید این جنایت اسمش مذهبی، اکثر طرحاش اسمش مذهبیه، میگن شما اسلام اجتماعی رو تبلیغ میکنید، از فتح الله گلان و گلزاده غفوری الهام گرفتید و بیشتر با فقرا کار میکنید که سر به زنگا اونها رو تحریک کنید، سازماندهی کنید علیه حکومت. یعنی با یه نگاه هراسناکی که اقلیت دیکتاتور و انحصار طلب به اکثریت مردم داره و هر نهاد به تشکلی به این اکثریت رو میخواهد اصلا بپاشونه، و این نگاه توطئه که به ویژه 96 و 98 به بعد اینا چون تو فقرا کار میکردن و تو آسیب دیدگان اجتماعی میترسن که اینها رو مثلا سازماندهی بکنن علیه حکومت، در حالی که مندگان خدا حد اکثر نرمش رو نشون دادن، به اینا گفتن شما بیاین در جلسات انجیوها در سازمان ملل شرکت کنید، بگید ما انجیوهی هستیم در ایران فعالانه آزادانه فعالیت میکنیم، اینا رفتن. گفتن باید در هیئت مدیرتون اعضای سپاه باشه، پذیرفتن، یه عضو سپاه رفت. گفتن همه دفاترتون باید ما تحت کنترلمون باشه، چون اینا اصلا چیز غیرقانونی نمیکنن. ولی این ناشی از حراس حکومت دیکتاتور اقلیت از اکثریت مردم هست در برخورد با این نهادهای مدنی.
خب این اولین مورد نبوده که یک انجمن یا جمعیت یا نهاد غیر دولتی احکامی علیهش صادر شده و یا فعالیتش ممنوع شده یا اعضاش بازداشت شدن. آیا تحت شرایط جاری که سالیان سال هم جریان داشته اصلا گروه های اینچنینی، گروه های غیر دولتی فضایی برای فعالیت میتونن داشته باشن؟
ببین اگه همون فرضیه حکومت اقلیت بر اکثریت رو بگیریم، یعنی اکثریت جامعه ایران با حکومت مخالفه، میخواهد زندگی و سبک خاص خودش رو داشته باشه، این اقلیت درست سرکوب میکنه، میزنه، میکشه، نهاد میبنده، ولی این اکثریت در اکثریت داره زندگی میکنه، داره تلاش میکنه. این فشارها به گمان من جواب نمیده. جامعه مدنی ایران، نهادهای مدنی ایران مقاومت میکنن، از یه شکلی به یه شکلی دیگه در میان. همین نهاد جمعیت امام‌علی که میخواستن یه چیز موازی جمعیت امام رضا براش درست کنن، مثل یه آینه شکسته منتشر میشه در جامعه. میگن تناب کشی بین بخش مدرن جامعه و دموکراسی خواه و عدالت خواه جامعه و بخش دیکتاتور عقب مانده و جدمندیش جامعه است. ببینید همونطور که اینا با احزاب واقعی مخالفن، به نهادهای مدنی هم مخالفن، اینا میخوان رابطهشون با مردم سیستم منبری و تکگویی باشه، اینا میخوان آموزش و تربیت جوانان همه چی در انحصار خودشون باشه، مغزشویی میکنن، چشم گوش بسته بار بیارن. همونطور که با اینترنت، با شبکه‌های اجتماعی مخالفن، با ماهواره مخالفن، فکر میکنن اینا چشم گوش جامعه رو باز میکنن. بودجه های اهلین برای صدا و سیما و امور تبلیغی و جنگ نرم و کارگزارانشون در جنگ‌های شبکه‌های مجازی گذاشتن، ولی اینها موفق نخواهند شد، چون در اقلیت هم جامعه ایران بزرگترین و شاید پیشرفته ترین نهادها و جامعه مدنی خاورمیانه است. اینا میترسن دراویش دور هم جمع بشن، محیط زیستی ها با هم فعالیت کنن، همین جمعیت های خیریه و کمک رسانی با هم زندگی میکنن، هم بین خودشون ارتباط برقرار میشه، هم وقتی اینا با جامعه برخورد میکنن، با کودکان و کار مثلا ناخنشون رو میگیرن یا بهشون آموزش میدن، اینها میترسن که فرهنگ و سبک زندگی حقوق محوری که خب تو این بخش مدرن جامعه هست منتقل بشه به جوان و اونها دیگه آدمای چشم گوشبستی نباشن که حکومت فکر میکنه. این یک تنابکشی فرسایشی و بسیار طولانی بین جامعه ایران و حکومت اقلیت هست که در نهایت هیچ گریزی جز شکست اون اقلیت دیکتاتور جزمندیش و عقب مانده در پیش نخواهد داشت.
رضا علیجانی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی در فرانسه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیر محیط زیست اسرائیل جمهوری اسلامی را عامل ترور زیست محیطی از طریق ایجاد آلودگی نفتی اخیر در سواحل آن کشور متهم کرده است. بنابر گزارش ها گیلا گاملی‌ال اظهار داشته که اسرائیل پی برده نفتکشی که باعث نشت عظیم نفت در آبهای دریای مدیترانه در نزدیکی سواحل اسرائیل شد از ناحیه ایران حرکت کرده بود. فرنوش رام، روزنامه نگار در اسرائیل، در این باره به رادیو فردا میگوید
یک نفتکش متعلق به یک شرکت لیبیایی که 13 بهمن از ایران به قول این وزارت محیط زیست اسرائیل یه مقدار نفت بارگیری کرده و گویا نفت رو میخواسته به صورت قاچاقی به طرف سوریه ببره، شب 13 بهمن در سواحل دریای مدیترانه به دلایلی که معلوم نیست یک مقدار از نفت و غیر خودش رو خالی میکنه و بعد از چند روز یک بچه نهنگ نر دریای مدیترانه به سواحل اسرائیل به ساحل بندر اشکلون افتاده بود و در اونجا توجه افراد به این مسئله جلب شد که چرا این نهنگ مملو از قیر هست و در کنار اون یک مقدار زیادی لاف‌پشت‌های دریایی به ساحل افتادن که بعضیشون در حال مرگ بودن و فعالان محیط زیست و مردم و اینا ریختن که هر کسی سعی کرد به یه نحوی حتی با مایونز این قیرها رو از روی لاف‌پشت‌های دریایی پاک بکنن و دولت اسرائیل هم اون وقت به مردم گفت به ساحل نزدیک نشین، ولی چندان کار سازمان یافته برای دور کردن لکه های نفتی و غیر بزرگ از سواحل انجام نشد و چون امواج در اون روزها بسیار بلند بود و فعالیت دریایی این لکه های نفتی بزرگ متاسفانه به سواحل لبنان رسید و در اونجا گرفتاری های بسیار بزرگی برای مردم لبنان ایجاد کرد، مخصوصا در این وضعیت به شدت فلاکتبار اقتصادی در لبنان. و همون زمان لبنان هم و رئیس جمهوریشون هم گفتش که اگه اسرائیل به موقع خودش تو همون روزهای اول این کار رو انجام داده بود این فاجعه به لبنان نرسیده بود. حالا وزارت محیط زیست اسرائیل همش میگفتش که ما داریم با شبیه سازی و مدل سازی بررسی میکنیم ببینیم که کدوم یک از این کشتی‌های دنیا که از این منطقه عبور کرده ممکن هست که چنین کاری کرده باشه، تا اینکه این وزیر محیط زیستشون دیشب میاد و یه کنفرانس خبری برگزار میکنه و در اون میگه که بله ما متوجه شدیم این یک نفتکش که چون نفت ایران رو داشته قاچاق میبرد سوریه حتما این یک ترور زیست محیطی آمدانه بوده و این نتیجه گیری خود من هست که این نتیجه رو اعلام میکنم، که البته بسیاری از سیاستمداران همسو با اون، چون این خانم سیاستمدار حزب لیکوده، تونست که این نظر خودش رو به بسیاری از اونها بقبولونه و اونها هم همین داستان رو تکرار بکنن، ولی این ماجرا فاصله با واکنش دیگری روبرو شد که سازمان اطلاعات خارجی و داخلی، اطلاعات ارتش و اینا گفتن که چطوری یه خانمی که وزیر محیط زیسته و یه سیاست مداری یه همچین نتیجه رو میگیره بدون اینکه اصلا ارتش نظری داده باشه، نیروی دریایی اسرائیل نظری داده باشه و یا اینکه اصلا سازمان موساد اسرائیل که در هر حال مسئله مربوط به ایران رو دنبال میکنه در این زمینه نظری داده باشه. البته این خانم وزیر از نظر خودش دفاع میکنه، میگه که شما بعد عقلتون رو به کار بندازین و ببینین که حتما چنین حادثه‌ای نمیتونسته که آمدانه باشه. در هر حال این یک ماجرای داخلی هم ایجاد کرده، ولی این اولین بار هست که اسرائیل که ایران رو به انواع و اقسام رویه ها متهم میکنه، این اولین بار هست که اتهام ترور زیست محیطی رو علیه ایران عنوان میکنه.
فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، حمله به پناهجویان و مکانهای مسکونیشان همچنان ادامه دارد. بر پایه آمار جدید دولت آلمان در سال گذشته میلادی، بیش از 1600 مورد حمله به پناهجویان و اقامتگاه‌های آنها صورت گرفته است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت دو ماه از پایان سال میلادی 2020، آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی با انتشار آماری خبر از حملات و اعمال خشونت علیه متقاضیان پناهندگی در آن سال داد. بر پایه این آمار رسمی در سال گذشته هر روز به طور متوسط 4 حمله به پناهجویان در خیابانها و یا علیه مکانهای مسکونی آنها صورت گرفته. کل حملات بیش از 1600 مورد اعلام شده که از جمله آنها میتوان به 201 مورد ضرب و شتم شدید علیه متقاضیان پناهندگی اشاره کرد که ضربات وارده آنها را مجروح و راهی بیمارستان کرده. در این آمار 84 مورد حمله هم به خانه ها و مجتمع های مسکونی پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان شده. این جرائم در حالی انتشار یافته که شمار پناهجویان در سال گذشته در آلمان 30% کمتر از سال قبل از آن بوده. به این ترتیب در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت سوای حمله به پناهجویان و کتک زدن و آزار و اذیت و توهین و اهانت به آنها در خیابانها، کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها و نوشتن شعارها و جملات خصمانه بر در و دیوار اقامتگاه‌های آنها، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها و عملیات خطرناکتری مانند آتش زدن مکان‌های مسکونی آنها از جمله دیگر کارهای خلاف قانونی بوده که تا پایان سال گذشته میلادی 2020 علیه پناهجویان در آلمان به وقوع پیوسته. در بخش دیگری از این آمار همچنین گفته شده 67 مورد حمله دیگر هم علیه سازمان‌های کمک رسان به پناهجویان و افرادی که برای آنها داوطلبانه خدمت می‌کنند صورت گرفته. دولت آلمان در این گزارش خود یادآور شده که نزدیک به 80% این اعمال خلاف قانون از سوی گروه‌های راست و راست افراطی صورت گرفته، ولی با این حال از شمار دستگیری و بازداشت حمله کنندگان به پناهجویان سخنی گفته نشده. در میان حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، به رادیو فردا گفته راستگرایان افراطی از روی برنامه به پناهجویان حمله می کنند.
حمله به پناهجویان یا هایم‌های پناهندگی سازماندهی شده است و کاری یک یا دو نفر به تنهایی نمیتونه باشه، بلکه بایستی یک سری مقدمات داره: تجسس کردن، ساعت مناسب پیدا کردن. با توجه به گزارش‌های پلیس و اینها، معمولاً بیشتر اینها گروه‌های راست و راست افراطی خشونت طلب هستند که از درگیری با پلیس نمیترسند. اصولاً اعمال خشونت آمیزی که در شرق آلمان اتفاق افتاده نسبت به غرب آلمان به مراتب بیشتر.
در آمار دولت آلمان همچنین گفته شده از تابستان 6 سال پیش که شمار پناهجویان در این کشور رو به افزایش گذاشت، حملات گروه‌های راستگرای افراطی به پناهجویان هم سیر صعودی خود را پیمود، به طوری که 5 سال پیش بیش از 2500 مورد حمله و عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان و اقامتگاه‌های آنها صورت گرفت. با کاهش تدریجی شمار پناهجویان، این آمار در سال گذشته میلادی به 1600 مورد کاهش یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش این همکارمان در آلمان به ثانیه‌های پایانی این برنامه خبری نزدیک می‌شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.